مشخص چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ میگوید که به وزیر دفاع آمریکا دستور داده تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. نگرانی اروپا از مذاکرات واشنگتن و مسکو در مورد اوکراین. چند روز پس از سفر رئیس جمهور فرانسه به آمریکا قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز با دونالد ترامپ روی نقش اروپا در مذاکرات صلح اوکراین ملاقات کند. و حماس میگوید که برای مذاکره روی مرحله بعدی آتش بس در غزه آمده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که سربازانش از مناطق مرزی غزه با مصر عقب نشینی نخواهد کرد.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 27 ماه فوریه سال 2025 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی از افغانستان همکارم قدیر مشرف در برنامه خوب ما خواهد بود. در رابطه با تسلیحات بجا مانده آمریکا در افغانستان مصاحبه داریم با جاناتن شرودن که کارشناس امور امنیت ملی آمریکا هستند که در این مورد همکارم ژیلا نوری بر ما توضیح بیشتر میده و در رابطه با دستگیری شهروندان خارجی در افغانستان توسط طالبان با مهمان برنامه ما محترم نعیم پویش تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین صحبت خواهیم کرد که شما را به دیدن برنامه دعوت میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 26 فوریه گفت که با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است که تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سیپک با بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی‌مانده آمریکا در افغانستان تاکید کرد و گفت که زمانی که رسم گذشت طالبان در وسایط آمریکایی می‌بیند خشمگین می‌شود. همکارم میر عبدالقادر مشرف این مطلب را دنبال کرده و همین اکنون هم در استودیو با ماست. آقای مشرف، نکته‌ای که رئیس جمهور ترامپ روی او تاکید کرده بود چه بود؟
سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید سرجان، دونالد ترامپ در جمهوری ایالات متحده یکی از منتقدین شدید نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان بوده و در همچنان در صحبت‌هایی که روز گذشته داشت به خاطر از اینکه مقادیر زیاد سلاح و مهمات آمریکایی در افغانستان باقی مانده، نه تنها دیروز بلکه در گذشته نیز حکومت به رهبری جو بایدن با انتقادات شدید مواجه ساخته. البته جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و مقامات کابینه آقای بایدن همواره از نحوه خروج نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرده بودند و همیشه تاکید کردند که توافق خروج نیروهای نظامی از افغانستان در زمان ریاست جمهوری دور نخست آقای ترامپ صورت گرفته بود و آقای بایدن نمیخواست که این جنگ دو دهه‌ای افغانستان به رئیس جمهور بعدی ایالات متحده متحول بکنه. اما آنچه که شما پرسیدن بر علاوه نکته را که شما یادآور شدن که او ماندن سلاح‌ها و پسگیری سلاح‌ها و مهمات از نزد طالبان به سمت آمریکا بود، رو بر آقای ترامپ روی این موضوع تاکید کرد که میدان هوایی بگرام امروز به دست چین افتاده است. نکته دیگری که آقای ترامپ در اینجا ادعا کرد وی بود که طالبان سلاح و تجهیزات نظامی را که در دست دارن اونا را می‌فروشن و این امر باعث میشه که افغانستان به یکی از بزرگترین فروشنده های تجهیزات نظامی در جهان مبدل شود. روی جزئیات بیشتر صحبت آقای ترامپ و وزیر دفاع این کشور صحبت که انجام دادن گزارش تهیه کردیم که یکجا با هم می‌بینیم.
دونالد ترامپ که یکی از منتقدین نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، چهارشنبه 26 فوریه در پاسخ به پرسشی که آیا پایگاه بگرام را در افغانستان بازپس خواهد گرفت یا نه، بدون ارائه طرح مشخص گفت که فکر می‌کند ایالات متحده باید این پایگاه را پس بگیرد.
فکر می کنم که ما باید تجهیزات را پس بگیریم. به پیت گفتم که این موضوع را بررسی کند. ما به ارزش میلیون ها ده ها میلیارد دلار تجهیزات جدید را به جا گذاشتیم. شما می بینید که آنان هر سال آن را به نمایش می گذارند.
ترامپ روز چهارشنبه در جریان نخستین جلسه کابینه حکومتش در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 777 هزار تفنگ و 70 هزار واسطه زیرهی و غیر زیرهی به دست طالبان افتاده است. رئیس جمهور ایالات متحده باری دیگر از روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد.
به این مرد نمی گویم که چی کند، اما می گویم که اگر من به جایش می بودم هر یک از کسانی را که در این روند دخیل بودند منفک می کردم.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده در پیوند به این اظهارات ترامپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد به گونه کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.
وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی کامل تک تک جنبه های اتفاقاتی است که با خروج مرگبار و پرهرج و مرج از افغانستان رخ داد و برنامه داریم تا پاسخگویی کامل داشته باشیم.
حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه پسگیری سلاح‌های به جا مانده در افغانستان چیز نگفته است، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که این سلاح‌ها به عنوان غنیمت گرفته شده و طالبان تصمیم پسدهی این سلاح‌ها را ندارد.
بل دا سه کومه وسلی افغانستان کې پاتې وی هغه خود تیر ادارې ته دوی په لاس ورکړی وی یا دوی نه پاتې وی هغه په غنیمت کې افغانانو او مجاهدینو ته پاتې شو. هغه اوس د افغانانو ملکیت ده، افغانستان خپل هیواد پرې ساتي. هغه وسله د دین زموږ د دې هیواد ازادي، د دې هیواد حریت او د دې اسلامي نظام د دفاع کار ترې اخلو.
با این حال هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی به این باور است که تسلیم دهی این سلاح‌ها به دلایل مختلف به شمول تحت فشار قرار دادن طالبان، حفظ وابستگی نظامی طالبان به سیستم نظامی آمریکا، هزینه هنگفت انتقال این سلاح‌ها و از کار افتادگی شمار از این تجهیزات نظامی امکان پذیر نیست.
پنجم ایست که تحمل از این که صحبت میکنیم دولت امریکا نمیخواد که مناسبات خود با طالبا در سطح بسیار بالای نارضایتی قرار بده. هنوز هم میخواد که اینمی ارتباط حسنه خود حفظ بکنن و با وارد کردن فشارهای بیش از حد غلطیدن طالبا به دامن روسا یک امر طبیعی و حتمی خواهد بود که ایره امریکایا به هیچ عنوان نه.
ترامپ همچنین ادعا کرد که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پایگاه نظامی بگرام به دست چین افتاده است. ترامپ پیش از این نیز گفته بود که پس از بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان چین پایگاه نظامی بگرام را گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 فوریه گفته بود که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و با هیچ کشوری به گونه تعامل ندارد که خاک خود را به آنها بدهد.
خب موضوع برگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به آمریکا قسمی که هم در گزارش دیدین در نخستین جلسه کابینه حکومت آقای ترامپ هم به بحث گرفته شد. همکارم شیلانوری در مورد این تقاضای رئیس جمهور ترامپ با جاناتن شرودن کارشناس مسائل امنیت ملی آمریکا مصاحبه کرده که شیلا جان هم با خود داریم. شیلا جان، شرودن در مورد امکان برگرداندن تسلیحات آمریکایی از افغانستان به آمریکا چی گفته؟
تشکر سهر جان. جلتر شرودن که شناخت زیاد از روابط آمریکا و افغانستان داره در این مصاحبه گفت که به نظر وی طالبا حاضر نمیشوند که سلاح‌های آمریکایی را دوباره به آمریکا تسلیم بدن. این کارشناس آمریکایی همچنان گفت که با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان که با مسیرهای ترانسپورتی بحری را ندارد، حتی اگر طالبا حاضر به تسلیم دادن سلاح‌های آمریکایی شوند، انتقال سلاح‌ها به آمریکا از راهگذر لوجستیکی با مشکلات همراه خواهد بود. این مصاحبه را با هم می‌بینیم.
I think the American people, you know, elected.
به نظر مردم آمریکا ترامپ را به عنوان رئیس جمهور به خاطر نظریاتش در قبال اینکه آمریکا در سطح جهانی چطور رفتار کند انتخاب کردند. این مسئله یقیناً به این نظر مطابقت دارد که آمریکا در مقابل کمک‌هایی که به دیگر کشورها می‌کند چیزی به دست آورد. ایالات متحده کمک‌های زیادی به افغانستان فراهم می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که ترامپ هم چه تقاضا را از طالبان مطرح کند. با در نظر داشت سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان، واضح است که مشکلات زیادی در مسئله پس گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان وجود دارد. نخست حضمت طالبان تمایل برای برگشتاندن این لوازم نظامی ندارند و اگر آنها با آن توافق کنند، چون افغانستان یک کشور مهات به خشکست، انتقال همه این لوازم از لحاظ لوجستیکی یک کار مشکل است.
طالبان ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر برگشتاندن سلاح‌های آمریکایی رد کردند و میگن که این سلاح‌ها مربوط به افغانستان است. اما طالبان قبل از آغاز کار دوره ترامپ اظهار امیدواری کرده بودند که روابط بهتر با آمریکا داشته باشند. شما آینده روابط با طالبان چطور ارزیابی میکنید؟
I think it will continue to be fraught. The US has been
فکر میکنم روابط همینطور باقی بماند. نه تنها ایالات متحده بلکه جامعه جهانی تلاش میکند تا بر طالبان طور نفوذ پیدا کنند که به طور مثال تأثیر معنادار بر پالیسی آنها داشته باشند، بخصوص آنچه بر سر دختران و زنان افغانستان میگذرد، تا نهادهای غیر حکومتی بتوانند کمک‌ها را بدون دخالت آنها به مردم برسانند. ایالات متحده به نظرم تلاش دارد تا بر طالبان احرام نفوذ پیدا کند. خواه این احرام نفوذ از طریق اعمال تحریم ها باشد یا هم طرق دیگر وارد کردن فشار. اما طالبان ثابت کردند که آنها در برابر هر نوع فشار بیرونی مقاومت می کنند. مطمئن نیستم که چه گزینه دیگری برای ایالات متحده باقی مانده باشد تا بر طالبان به اندازه فشار وارد کند که آنها از موقف های ایدئولوژیک خود عقب نشینی کنند، و خصوص با توجه به قدرتی که رهبران طالبان در طی چند سال اخیر بر افراد این گروه تحکیم کردند. تلاش برای پیدا کردن اهرم فشار برای کسانی که از تمامی اهرم های فشار که ایالات متحده تحمیل کرده است کاملا منزوی است.
گزارش وجود دارد که تحریک طالبان پاکستانی از سلاح‌های آمریکایی از خاک افغانستان استفاده می‌کنند. به نظر شما این سلاح‌ها به دست افراد مسئول نیست و فکر می‌کنید که سلاح‌ها ممکن به دست گروه‌های دهشت‌افغان برسد؟
After the US withdrew, a number of analysts, myself included, pointed out that
پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، شماری از تحلیلگران به شمول خودم به این نکته اشاره کردیم که سلاح، به خصوص سلاح خفیف مانند تفنگچه، تفنگ و مرمی آن به مقدار زیاد در افغانستان باقی مانده و احتمال این نمی رود که این سلاح فقط در کنترل طالبان باقی بماند. این معنی که واضح نیست که طالبان حتی میدانستند که چه سلاح باقی مانده و در کجا است. این امکان بسیار وجود دارد که سلاح به خارج افغانستان قاچاق شده باشد. در زمان خروج قوای آمریکایی از افغانستان، گزارش های متعدد منتشر شده که سلاح آمریکایی در بازار آسیا در پاکستان به فروش میرسند و حتی در کشمیر نیز دیده شدند. ممکن جای تعجب نباشد که این سلاح پی چند سال گذشته به بازارهای شرق میانه حتی افریقا راه پیدا کرده باشد و شاید فراتر از آن به جاهای دیگر برسد. نظرم پی چند دهه آینده حداقل ما شاهد انتقال این سلاح به جاهای مختلف دنیا خواهیم بود.
وزارت داخلی حکومت طالبان سه روز پیش بازداشت دو شهروند مسن بریتانیا را از ولایت بامیان تایید کرد و تا اکنون در مورد دلیل بازداشت آنان چیزی نگفتم. بازداشت و یا هم به تعبیر برخی از کارشناسان گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان چه پیامدهایی بر روابط دیپلماتیک افغانستان با سایر کشورها خواهد داشت؟ برای تحلیل این موضوع گفتگویی داریم با محترم نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی که در برنامه تشریف آوردن. آقای نعیم پویش، خوش آمدین. به نظر شما طالبان به چه دلیلی شهروندان خارجی را بازداشت میکنند؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، تجربه 20 ساله یا 25 ساله ما از طالبان نشان میده که دلیل عمده بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی همیشه مسئله پولی و امتیازات متعدد حاشیه‌ای دیگه بوده. در کنار از او اتهام ترویج مسیحیت و همچنان تبادله گروگان ها با کشورهای خارجی برای سازن ساختن زندانی های طالبا دو دلیل دیگه بوده. یعنی به صورت عمده ما همین سه دلیل را تا به حال دیدیم. در این مورد خاص احتمالاً شاید دلیل عمده ای باشه که اینا متهم به مسئله ترویج مسیحیت در افغانستان باشن و این اتهام که اونا پاسپورت جعلی داشتن به نظر اگه اتهام بسیار ضعیف میای به دلیل که در افغانستان هر کس میتونه پاسپورت جعلی هر رقم چیز داشته داشته باشه، کسی رو زندانی نمیکنه. در ثانی میتونن اونا رو بلافاصله بعد از زندانی شدن آزاد بکنن که کار نکردن، و حالا که به نتیجه رسیدن که سوء تفاهم شده میتونن اونا رو بلافاصله بعد از اینکه به نتیجه رسیدن آزاد کنن، که هنوز آزاد نکردن. پس بنابراین ما بیشتر اتهام از اینا رو مسئله ترویج مسیحیت یا اینکه موضوع امتیازگیری سیاسی و اقتصادی از حکومت بریتانیا میتونن تلقی کنن.
واکنش جامعه بین المللی به بازداشت شهروندان خارجی توسط طالبان تا کنون چه بوده؟ شما به موضوع بریتانیا اشاره کردین، آیا این موضوع باعث میشه که جامعه جهانی به خواست طالبان لبیک بگه، حالا اگر امتیازگیریست یا به گفته شما موضوع دیگری باشه؟
به احتمال بسیار قوی شاید امتیاز ندن، و اگر هم امتیاز بدن شاید به صورت پنهان و مخفی باشه. انگلیسی ها، بریتانیا ها از طریق های مختلف دگه سر طالبا و سر در خود بازیگرای نظامی و امنیتی داخلی افغانستان نفوذ دارن، از طریق پاکستان، آیس آی، کشورهای دگه، و احتمال داره که اینا از این طریق ها بخواین که این اشخاص را آزاد بکنن بدون از اینکه امتیازات خاص به طالبا بدن. اما در غیر این صورت هم بریتانیا تا به حال به طالبا امتیاز داده و روابط دو طرف روابط در مجموع بد نیست. انگلیس طالبا فشار ناورده و من فکر نمی کنم بیشتر از این فشار بیاد.
آقای پویش، از شما می خواهیم کوتاه بشنویم این بازداشت ها چه تأثیری بر روابط طالبان با کشورهای دیگر در حال حاضر در شرایطی که موجود هست خواهد داشت؟
خب وجهه سیاسی و بین المللی طالبا را در منطقه و در جهان بسیار خرابتر میکنه. طالبا را به عنوان گروه گروگانگیر نشان میده به همگی، و امنیت داخل افغانستان را برای خارجی ها بیشتر خراب نشان میده، و احتمالا امو کشورهای غربی در رابطه با روابط سیاست خود در قبال افغانستان و طالبا به صورت مشخص شاید داشته باشن، یا حداقل این اقدامات در تکمیل و اجرای پالیسی سیاست خارجی کشورها سر مسئله افغانستان و طالبا تاثیر جدی بمانه.
سپاس فرمان از آقای پویش که مثل همیشه وقت گذاشتن و تشریف آوردن. ممنون. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که رئیس جمهور اوکراین فردا به قصر سفید می آید. شرح بیشتر از تحولات مرتبط با اوکراین و جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که همتای اوکراینیش قرار است برای امضای توافقنامه مربوط به منابع طبیعی اوکراین فردا به قصر سفید بیاید. بر اساس این توافقنامه ایالات متحده اجازه دسترسی به استخراج منرال‌های طبیعی اوکراین را دریافت خواهد کرد. ولی قبل از دیدار فردا میان رهبران دو کشور، رئیس جمهور ترامپ امروز میزبان صدر اعظم بریتانیا میباشد و بحث اوکراین در محراق توجه این دیدار نیز قرار دارد.
در سلسله دیدارهایش با رهبران کشورهای جهان، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه از کایر ستارمر، صدر اعظم بریتانیا، در قصر سفید میزبانی میکند.
می خواهیم تا یک مشارکت جدید را ایجاد کنیم. ما مشترکاً به این باوریم که روزهای خوبی در پیش رو داریم.
ولی علاوه بر بحث پیرامون روابط میان لندن و واشنگتن، سفر صدر اعظم بریتانیا به ایالات متحده بخشی از تلاش اروپا جهت قانع ساختن دونالد ترامپ می باشد تا در هر نوع مذاکرات صلح اوکراین کیف را تنها نگذارد. رئیس جمهور ترامپ در حال بر پایان جنگ در اوکراین تاکید دارد که انتظار می رود رئیس جمهور اوکراین برای امضای توافقنامه مربوط به منابع طبیعی کشورش روز جمعه به واشنگتن بیاید.
رئیس جمهور زلنسکی روز جمعه می آید. این موضوع اکنون تایید شده و ما یک توافقنامه را امضا خواهیم کرد که یک توافقنامه بسیار بزرگ است.
ولی ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که خواست عمده کیف می باشد شامل این توافقنامه نخواهد بود. موضوعی که رئیس جمهور زلنسکی نیز روز گذشته به آن اشاره کرد. و دونالد ترامپ روز چهارشنبه خواست کلیدی اوکراین مبنی بر پیوستن با ناتو را نیز رد کرد.
در این توافقنامه تنها موضوعات ابتدایی مرتبط به ضمانت‌های امنیتی وجود دارد. گام‌های بعدی باید در مورد ضمانت‌های امنیتی باشد. بدون ضمانت‌های امنیتی در آینده ما واقعاً صلح عادلانه نخواهیم داشت. آتش بسی که ترامپ در مورد آن صحبت کرده است نخواهیم داشت.
دونالد ترامپ همواره شاکی است که در طول 3 سال جنگ در اوکراین، ایالات متحده پول گزاف مالی دهندگان خود را به اوکراین کمک کرده و به گفته رئیس جمهور ترامپ این پول باید دوباره به ایالات متحده پرداخته شود که بدیل آن دسترسی این کشور به استخراج منرال های کمیاب اوکراین می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
حماس امروز گفت که برای آغاز مذاکرات روی دور بعدی آتش بس در غزه آمده است. حماس این مطلب را پس از برگرداندن 84 گروگان اسرائیلی در بدر رهایی بیش از 600 زندانی فلسطینی بیان کرد، آنچه به عنوان آخرین بخش از تبادل بین حماس و اسرائیل بر اساس مرحله اول توافق آتش بس بود. اسرائیل اما گفته است که از مناطق مرزی غزه با مصر که به نام دهلیز فلادلفیا مشهور است عقب نشینی نمی کند، آنچه ممکن دور بعدی مذاکرات آتش بس را مشکل تر بسازد.
این آخرین تبادله بود که در نتیجه آتش بسی که قرار است این هفته خاتمه یابد بین دو طرف صورت گرفت. مرحله دوم مذاکرات که قرار است حماس در آن ده ها گروگان متباقی را در برابر آزادی زندانیان فلسطینی و آتش بس دوامدار رها کند تا هنوز آغاز نشده است. در این حال صدها زندانی آزاد شده فلسطینی وارد غزه شدند. حماس با نشر اعلامیه گفته است که یگانه را برای آزادی باقی گروگان ها از طریق مذاکرات و پایبندی به این توافق است. حماس گفت که هر تلاش برای عقب نشینی از این آتش بس منجر به رنج بیشتر برای گروگان ها و خانواده های آنان خواهد شد. با این حال به روز پنجشنبه یک مقام اسرائیلی گفت که نیروهای اسرائیلی از دهلیز استراتژیک فلادلفیا که در مرز غزه با مصر واقع است، طوری که در آتش بس روی آن توافق صورت گرفته بود، خارج نخواهد شد. خودداری اسرائیل برای خروج از این دهلیز می تواند منجر به بحران با حماس و مصر، میانجیگر اصلی این توافق آتش بس شکننده شود. این مقام که نخواست هویتش افشا شود گفت که لازم است نیروهای اسرائیلی در دهلیز فلادلفیا برای جلوگیری از قاچاق اسلحه باقی بمانند. از سوی دیگر آن عده از زندانیان فلسطینی که از زندانهای اسرائیل آزاد شدند اوائل روز پنجشنبه وارد غزه شدند و انبوهی از مردم در بیرون از شفاخانه اروپایی در خان یونس از آنان استقبال کردند. این صدها فلسطینی در بدل اجساد 4 گروگان اسرائیلی در آخرین مبادله مرحله اول آتش بس 6 هفته‌ای آزاد شدند.
وضعیت دشوار بود. سرکوب و شکنجه مداوم بود. آویزان کردن و بازجویی از محبوسین شدید بود. از خدا می خواهم که زندانیان دیگر به زودی آزاد شوند.
هم زندانیان فلسطینی و هم گروگان‌های اسرائیلی هر دو از برخورد خشن اسیرکنندگان شکایت دارند.
گروگانان آنجا هستند که برای نفس کشیدن مبارزه می کنند. کارهای کوچک مانند گذاشتن عینک‌های آفتابی به خاطر جلوگیری از کور شدن، بر سر گذاشتن کلا به خاطر سردی هوا، چیزهای کوچکی که در حقیقت بزرگند. مثل برادر کوچک من ایتن که برای من کوچک است اما او بزرگ است.
در حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس بر اسرائیل حدود 1200 اسرائیلی کشته شدند و حماس 251 اسرائیلی را به گروگان گرفت و این حمله منجر به جنگ در غزه شد. طبق گزارش وزارت صحت غزه در این جنگ بیش از 48,000 فلسطینی کشته شده است.
مهاجرت و اقتصاد از جمله اولویت‌های رأی دهندگان ایالات متحده در انتخابات عمومی ماه نوامبر سال 2024 بود. اما اکنون یک ماه پس از آغاز رئیس جمهوری دونالد ترامپ، این که آمریکایی‌ها در مورد اقتصاد ایالات متحده چه احساسی دارند، ورونیکا بلدرس اگلسیس خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن دی سی و ایالت کالیفرنیا ضمن صحبت با مردم در این مورد گزارش را تهیه کرده که شهران را همکارم تقدیم می‌کند.
تورم در ایالات متحده در ماه جنوری 100% افزایش یافته است، اما برخی از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ در منطقه سیمی ولی ایالت کالیفرنیا اطمینان دارند که حکومت او در نهایت این مشکل را تحت کنترل خواهد آورد.
دلایلی وجود دارد که باعث شده برخی از قیمت ها بالا برود و بسیاری از قیمت ها ممکن است هرگز به سطح قبلی باز نگردد، اما وقت اقتصاد اصلاح و درست شود دیگر قیمت ها افزایش نخواهد یافت.
من دیروز کاسکو برای خرید هر گیلن تیل 20 سنت پول بیشتر پرداخت کردم. اما این برای مهم نیست، زیرا می دانم که در آینده فرزندانم به نوعی از این وضعیت بهره خواهند برد و اقتصاد ما بهتر می شود.
مایکل برناکی که او نیز یکی از حامیان ترامپ است، نگرانی برخی از اقتصاددانان را در مورد اینکه برنامه های رئیس جمهور ترامپ برای اعمال تعرفه ها بر سایر کشورها می تواند باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود، کم اهمیت جلوه می دهد.
فکر می کنم تعرفه ها برای ایجاد قدرت چانه‌زنی ضروری است و برای عادلانه کردن شرایط در هنگام خرید و فروش کالاها بین کشورها لازم می باشد.
ایوینگ لی که مالک یک مرکز ترمیم موتر در منطقه فالس چرچ در ویرجینیا است، در انتخابات ریاست جمهوری با دموکرات ها رای داده است. او از همین حالا کاهش مشتریانی را که برای تعمیر موترها پول مصرف نمی کنند تجربه کرده است. او می گوید که اگر تعرفه ها بر پرزجات موتر اعمال شود، مجبور خواهد شد برخی از هزینه های اضافی را به مشتریانش اضافه کند.
من پرزجات را مستقیماً از کانادا، مکزیکو یا چین خریداری نمی کنم. اما تامین کنندگان میانی داریم. وقتی آنان از من پول بیشتر بگیرند، مجبور قیمتها را افزایش دهم. در غیر این صورت، نمی توانم کسب و کارم را اداره کنم.
داگلاس کراکر که مالک یک رستوران در واشنگتن دی سی است، نیز در انتخابات ریاست جمهوری با دموکرات ها رای داده است. او نیز در شرایط تورم فزاینده تغییرات را در کسب و کارش ایجاد کرده است.
ما با تعداد زیادی از عمده فروشان کار میکنیم و حالا مجبور شده ایم در خریدهای ما دقت بیشتر داشته باشیم و قیمت ها را با دقت مدیریت کنیم.
کنستانتین صاحب یک رستوران در پایتخت آمریکا است. تعرفه هایی که ممکن است بر آووکادوی وارداتی از مکزیکو اعمال شود می تواند او را مجبور کند قیمت برخی از غذاها را افزایش دهد. با اینکه او با ترامپ رای نداده است، اما نسبت به برخی سیاست های اقتصادی که رئیس جمهور پیشنهاد کرده خوشبین است.
تنها امید من این است که او وعدهش در مورد اعمال نکردن مالیات بر بخش های کارکنان را عملی کند. این یک تغییر مثبت بزرگ خواهد بود و به صنعت رستوران داری کمک خواهد کرد.
او همچنین امیدوار است که حکومت دونالد ترامپ هزینه انرژی را کاهش دهد، چرا که این هزینه ها بر حمل و نقل مواد غذایی توسط لاری ها تاثیر می گذارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان توانست در یک مسابقه نفسگیر ملی پوشان انگلستان را با تفاوت 8 روش شکست دهد. در این مسابقه که در ورزشگاه قدافی در شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود، افغانستان بتینگ را آغاز کرده و برای انگلستان هدف 326 روش را تعیین کرد. تیم انگلستان تا آور آخر توانست تنها 317 روش انجام دهد و تمام بازیکنان آن از بازی حذف شدند. انگلستان با این باخت از این جام وداع کرد، اما افغانستان فردا جمعه در رقابت بعدی خودی که برای آن سرنوشت ساز است به مسافه استرالیا می رود. ابراهیم زدران در مسابقه دیروز توانست در 146 توپ 177 دوش انجام دهد و با این کار کرده وی به صفت بازیکن برتر رقابت شناخته شد. در تاریخ جام قهرمانان این نخستین بار است که یک بازیکن 177 دوش انجام داده است. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.